و اما بعد، قال الله الحکیم فی محکم کتابه و مبرم خطابه: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. عرض کردیم فلسفه تشریع روزه تحصیل ملکی تقواست و ملکی تقوا اون حالت پایدار و ثابتی است در وجود انسان که مرکز تصمیم گیری انسان رو، یعنی قلب انسان رو که کانون انگیزشی و کانون ارادی انسان، به یه جایی میرسونه که در اتخاذ مواضع، در گزینش مسیر راهی رو انتخاب کنه که مطابق موازین شرعی است. به سمعتون رسید که این احتیاج به ممارست داره، احتیاج به تمرین داره. اما زمانی که این ملکه در وجود انسان ایجاد شد، آثار وضعی دارد، یا آثاری دارد که مربوط میشه به دریافت موهبت الهی، مثل اینکه به من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، یا من یتق الله یجعل له فرقانا. اگر کسی تقوا داشته باشه، ما یه دریچه هایی رو از یه جایی که به تخیل و توهمش نمیرسه، تو برنامهش نیست، تو فکرش نیست، در حد مقدورات و استطاعت و شرایطش نیست، ما براش باز میکنیم. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا، اگر اهل مملکتی ایمان آوردن، تقوا پیشه کردن، لفتحنا علیهم، ما درهای آسمون رو براشون باز میکنیم، برکات زمین و آسمون رو به سمت اونها گسیل میداریم. توجه فرمودید، اینا موهبت های الهی است که اهل تقوا مؤیدن به اعانه حق، ممدن به امداد حق. این یه چیزی است به عنوان جایزه، اینکه انسان مخرج پیدا بکنه، اینکه انسان روزی من حیث لا یحتسب پیدا بکنه، اینکه خدا برای او شرایطی رو ایجاد کنه که در دوگانگی، در چند راهی بتواند حق و باطل رو تشخیص بده. فرقان یعنی قدرت تفرقه بین حق و باطل. مخصوصا ما توی روزگاری داریم زندگی میکنیم که در این جنگ رسانه‌ای جوری حق و باطل به هم درآمیخته میشه، جوری فضا ممزوج و مخلوط میشه که تشخیص برای آدم دشوار میشه. این با سواد و با تحلیل و با ارتقاء سطح دانش و با بینش علمی کزا قابل دسترسی نیست. درسته، بله، دانش انسان رو آگاه میکنه، آگاهی انسان رو کمک میکنه، تمام اینا درسته. اما خدا میفرماید حتی اگر شما تحصیلات آکادمیک نداشته باشید، علوم سیاسی بلد نباشید، خیلی از چیزهایی که زمینه است برای تحلیل و تشخیص نداشته باشید، ملکه تقوا رو داشته باشید، ما به شما فرقان میدیم. فرقان میدیم یعنی میتونید تشخیص بدید حق کدوم وره، باطل کدوم وره، منشأ صدور رو شما میفهمید. چون غالبا انسان هلاکتش از عدم بصیرته، از عدم تشخیصه. بینش انسان اگر لنگ شد، ولو اینکه انگیزه های خوبی هم گاهن داشته باشه، اما العامل علی غیر بصیرتن کرامی بلاوتر، مثل تیراندازی است که تیر نداشته باشه. پس این تقوا یک آثار وضعی داره، من جمله این که انسان رو مشمول توجهات حضرت حق قرار میده. چون حضرت یوسف داستانشو خوندید، اون وقتی که و قلقت الابواب و قالت هیت لک، وقتی زلیخا درها رو بست گفت من برای تو آمادم، همه درها بسته بود. وقتی حضرت یوسف فرار کرد میدید در بسته است، میدونست در بسته است، اما به طرف در بسته فرار کرد، چون این اعتقاد رو داشت که اگر متوکل به حق باشد در باید باز بشه. بن‌بست وجود نداره، پیروزی قطعیه. یه وقتی حضرت آقای مطالبی رو میفرماین اینا نوامیس قوانینه، اینا اصول مستحکم ارزشی ماست، مبادی و مبانی ایدئولوژیکی ماست، اینا اون چیزهاییست که مسلمات توحیدی ماست. این علم غیب هم لازم نداره. خیلی از چیزهایی که گفته میشود، شما تو جنگ با یمن اگر کسی معتقد به قرآن باشه، ایمان به غیب داشته باشه، قوانین الهی رو باور داشته باشه، گول هیمنه رو نمیخوره، گول تسلیحات رو نمیخوره، گول این عرض کنم خدمت شما این همایش عجیب و این حجمه عجیب رو نمیخوره. میدونه کم منفعت قلیلت غلبت فعتا کثیرتا باذن الله. اینا قوانین معنوی این عالمه. یک عده قلیلی یه وقتی کانون نورانی اسلام با یه دنیا دشمن سه نفر عضو داشته، یه آقای اسم نام عفیف کندی تاجر عطر، بعدن مدینه مسلمون شده، اما یه خاطره ای در زمان جاهلیت نقل میکنه، میگه من اومده بودم عطریات بگیرم، تجارت داشت با عباس عموی پیغمبر، میگه من اومدم دیدم که سه نفر کنار کعبه، چون حج بود مناسک بود، البته این انحرافاتی داشت، پیغمبر در حجت الوداع درست کرد، گفت رفتم اونجا دیدم سه نفر با یه اطوار عجیبی یه مناسکی رو انجام میدن. گفت پرسیدم که اینا کیان؟ گفت اون نفر اول پسر برادرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که ادعا میکنه با ناموس اکبر در ارتباط، بهش وحی میشه و چیزهایی رو میخونه، میگه قرآنه. و عرض میکنم اون پسر برادر دیگرم که عقبتر واسده اول مؤمنه به مکتب، و پسر دیگه برادرم علی ابن ابی طالب امیر المؤمنینه، صلواتم بفرستید. و اون خانومی که با فاصله وایستده، اون عرض میکنم زن نفر اول خدیجه بنت خویلد شادی روح مادرمون ام المؤمنین، هم صلوات خط بفرد. اون روز یه دنیا مقابل این کانون سه نفری بسیج بودن، اما پیغمبر فرمود ما جلو میریم، کار ما میگیره، ما به مجد و شکوه و عظمت خواهیم رسید، ما تلیعه های پیروزی رو میبینیم. این عرض کنم خدمت شما، ایمان به غیب که از لوازم سعادت یک انسانه، ایمان به غیب منظور فقط همین الان ملکوت و عالم رو دیدن نیست، زمان آینده، یک دقیقه آینده نسبت به ما غیبه، ما فردا برای ما غیبه، چون ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته، ما الان فردا رو نمیبینیم. اون مؤمن بالغیب یعنی کسی که وقتی به پیغمبر ایمان داره، پیغمبر نسبت به آینده حرف میزنه مثل این که میبینه، کما این که کسی که ایمان به غیب داره وقتی نسبت به گذشته یه چیزی رو میشنوه، از صادق مصدق ایمان داره که این قضیه مثل این که مسموعش کلمرئیه، اونی که شهید شنیده مثل دیده است. لذا میگه علم ترکیف فعل ربک به اصحاب الفیل، خب پیغمبر که تازه عام الفیل به دنیا آمده، یا میفرماید علم تر کیفه، علم تر کیفه فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون ذو الاوتاد الذين طغوا في البلاد و اكثر فيها الفساد. اینایی که داره قرآن میگه، که میگه علم تره، مگه ندیدی؟ خب مگه ما دیدیم، اما انگار که ما تو عام الفیل بودیم، انگار ما حمله ابابیل رو که با سجیل آمدن سپاه فیل رو نابود کردن مثل که ما دیدیم. چرا؟ چون وقتی شما تقوا داری، وقتی مؤمن بالغیبی، وقتی تو این نظام داری حرکت میکنی، به همه قوانین معنویش مؤمنی، به همه سنن تشریعیش مؤمنی. خب قرآن میگه شما اگر در نظام دینی تو حلال و حرام مراقبت و مواظبت داشتی، واجبات تو انجام دادی، محرمات تو ترک کردی، میرسی به یه جایی که ما به تو فرقان میدیم، ما به تو قدرت تفرقه و تمیز حق و باطل میدیم. در جایی که افرادی گمراه میشن، ببینید ما داستان مثلا شما در زمان وجود مقدس امیرالمؤمنین میگفتن دوران فتنه. چرا فتنه؟ فتنه یعنی زر، این لفظ فتنه رم امیرالمؤمنین خودش گذاشت برای دوران حکومت خودش. فتنه یعنی آزمایش به حسب لغت. آزمایش مال کجاست؟ مال این که حق و باطل با هم قاطی بشه، سره و ناسره با هم دیگه قاطی بشه. به تعبیر امیرالمؤمنین فیؤخذ من هذا زخسا و من هذا زخسا فیمزجان فکذالک یستول الشیطان علی اولیائه. این گونه است که شیطان به اولیاء خودش مسلط میشه. چه کسی میماند؟ اونی که مراقب دینش بوده، اونی که حلال و حرام رعایت کرده، اونی که طبق موازین دین حرکت کرده، حالا تو چند راهی خداوند یه قدرتی بهش میده، چنان حدت بصری بهش میده که میفهمه حق کجاست باطل کجاست. یه وقتی مخصوصا اون وقتی که هر دو گروه اهل لا اله الا الله، اهل قبلن، هر دو گروه مدعی ارزش‌های اصیلن، هر دو گروه متمسک به آیات قرآنن، هم این طرف جبهه قرآن میخونه هم اون طرف جبهه، هم سپاه جمل نماز میخونه هم سپاه امیرالمؤمنین، هم اینا قاری دارن هم اون طرف قاری داره، هم اینها میگن ما حقیم و هم امیرالمؤمنین میگه من حقم. اینجا مخصوصا یک مواردی هست که شبهه رو تقویت میکنه، من جمله وجود شخصیت های با سوابق بسیار بسیار سنگین در جبهه باطل، کسانی که مسبوق به حقن، کسانی که در یه مدتی در صراط مستقیم بودن، در یه دوره یه رزومه‌ای، یه پیشینه یه انبوه قابل توجهی دارن، مثل زبیر ابن عوام. زبیر ابن عوام یک آدم زبده با مدال با افتخاری است، طلحت الخیر، اینا صحابه پیغمبر بودن. از اون طرف رفتن یک کسی رو آوردن، یه عنوان ام المؤمنین رو یدک کشید، اومدن رو موج احساسات توده سوار شدن. ببینید آقا، اینجا مطالعه کار نمیکنه، اینجا مغز رو یه جوری شستشو میدن، یه جوری افکار التقاطی و انحرافی رو حق نمی کنن که حتی کسانی که در جامعه تو متن قصن دچار تردید میشن، دچار تشکیک میشن. اینجا تقوا به درد میخوره. کیا میمونن؟ آدمای با دین. یه وقت میبینی یک آدمی که سابقه سیاسی، مبارزاتی، تبعیدی، کذا و کذا، جزء مؤسسین اساس، جزء بانیان بنیان، جزء عناصر سرمایه‌دار و صاحب سهام عمده در این نظام، یه مرتبه میبینی تو یه التهاب اجتماعی در یه تنش سیاسی مسیر رو گم میکنه، راه رو اشتباه میره، یه چوپون، یه پیندوز، یه بقال متدین نه اون تحلیل سیاسی رو میفهمه، حق رو تشخیص میده، چون آینه دل شافه. وقتی آینه کدر نبود، وقتی وجود زلال بود، این شفافیت خودش میشه مسبب تجلی حق. حق در وجود انسان تبلور پیدا میکنه، انسان مسیر رو تشخیص میده. اینایی که اومدن کنار امیرالمؤمنین، مهمترین خصوصیتشون دیانتشون بود. اونایی که شب عاشورا کنار امیر وجود مقدس سید شهدا ماندن، مهمترین مایز و فارقشون دیانتشون بود، رعایت حلال و حرامشون بود، مراقبت های دینیشون بود که اینها رو نگه داشت. در جنگ جمل یا کسی آمده بود پیش امیرالمؤمنین، به امیرالمؤمنین در نهج البلاغه است، به امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلین عرض کرد که آقا اگر اجازه بدید من برم سر حداد به جنگم، برم لب مرز. امیرالمؤمنین علیه افضل الصلوات المسلین فرمودن که چرا، حال شما حساب بفرمایید که آدم یه مرتبه تو خط مقدم جبهه بیاد بگه آقا منو مرخص کن من برم. حضرت فرمود هر جا میخوای بری برو، اما الان مسئله چیه تو این چکاچک، تو این جو متشنج، حالا چرا میخوای بری لب مرز؟ گو آقا برای اینکه تکلیف اونجا روشنه، من اونجا میدونم اونی که مقابل من بایستده ترک دیلم کذا و کذاست، من الان دارم تو یه جایی میجنگم، تکلیفم روشنی، ما میگیم لا اله الا الله، اون میگه لا اله الا الله، ما عرض کنم خدمت شما نماز میخونیم اونام میخونن، ما قرآن میخونیم اونام میخونن، ما ریش داریم اونام دارن، ما میگیم لا اله الا الله اونام میگن لا اله الا الله، چجوری؟ خب بالاخره آدم چاقوش کند میشه. یه جریانی بودن در زمان امیرالمؤمنین به نام قائدین، اینا خیلی آدم های مهمی هم بودن، چهره های شاخص، مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابی وقاص، مثل اسامه ابن زید ابن حارثه، کسانی بودن که از نظر سیاسی چهره بودن. مثلا سعد ابی وقاص همون سردار پرآوازه فاتحی است که اون سابقه عملیاتی و جنگ رو داشته، پدر همین عمر سعد ملعون. اینا خیلی به امیرالمؤمنین به نظام ضربه زدن، چون اینا حق رو میدونستن، آمدن گفتن که آقا القاتل والمقتول کلیهما فی النار، آقا این دو نفر، این دو طایفه، این دو جبهه دارن برای دنیا میجنگن، هر کی تو هر تیمی باشه کشته بشه خونش هدره. اینا قائدین بودن، نه خودشون میرفتن، یه حدیثی هم از پیغمبر جعل کرده بودن تو مردم منتشر کرده بودن که ستکون و بعدی فتنه، بعد از من فتنه میشه، اونایی که تو این فتنه عرض میکنم خدمت شما راه میرن از اونایی که میدوئن، اونایی که وایستادن از اونایی که راه میرن، اونایی که نشستن از اونایی که وایستادن جلوترن، یعنی دخالت تو امور سیاسی نکنید. خب اینجا تو این فضای مسموم، تو این جو ملتهب، اونا آیه قرآن میخوندن و من قتل مظلوما، این آیه قرآن بود به خونخواهی عثمان. اینا حالا داستانش مفصل من تو تاریخ تحلیلی ها عرض کردم، اینا آمدن آیه قرآن خوندن و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا لا یسرف فی القتل انه کان منصورا. این آیه قرآن آیه بود که مستمسک اونا بود برای تقابل با امیرالمؤمنین، آیه میخوندن. خوارج نهروان قرآن میخوندن، لا حکم الا لله، این مال سوره یوسفه، ان الحکم الا لله. تو تمام همین مجاهدین خلق، این منافقین علیهم لعائن الله، خدا به حق امیرالمؤمنین همشون رو لعنت کنه، سردار رشید سیاد شیرازی که شادی روحش صلوات خط بفرمایید، اینا آرمشون قرآن بود، فضل الله المجاهدین علی القاعدین. اونا قرآن میخونن. اون کسانی که آمدن گفتن که تشکیل دولت اسلامی تعویق ظهوره و هر تحرکی در راستای اصلاحات مفاسد اجتماعی یعنی به عقب انداختن ظهور، شما فکر میکنید این کسانی که رفتن در اون انجمن قضایی که حضرت امام دستور به انحلالش داد که یک جو مسمومی رو، خیلی از همین آقایونی که بعدن هم مسئولیت پیدا کردن در همون نزج و در همون باف و محصول و گیاه همون انجمن بودن، آمدن و چه مشکلاتی رو بعدن برای ما درست کردن، بعضیشون به مدارج بالا هم رسیدن. اینا شما فکر میکنید شما برید حرفا اینا رو ببینید با چه انگیزه هایی اومدن چی گفتن؟ خب وقتی شما حرفها رو میشنوی میگه آقا روایت میخونه، میگه آقا پیغمبر گفته کی امام زمان میاد؟ زمانی امام زمان میاد دنیا رو پر از عدل و داد میکنه که بعد ما ملعت ظلمن و جورا. خب شما تا زمانی که جامعه جهانی به این حد نرسه، یعنی با تاریکترین نقطه به ظلمانترین شرایط نرسه که همه شرایط یک اختناق عمومی رو برای بشریت ایجاد کنه، امام زمان نمیاد. حالا شما میخوای بار رو از رو دوش برداری، ما به اون فضا دیرتر میرسیم، فعالیت میکنی ظهور امام زمان رو میندازی عقب، داری فضولی میکنی تو نظام، داری طبیعت کار رو به هم میزنی. باید بذاری خب هم اینا بودن اون زمانی که از امام رضوان الله علیه در اوج مبارزه با طاغوت بود، اینا چوب لا چرخ میذاشتن میگفتن این شاهی که عالم پشتشه که میتونه تکونش بده، جنگ ما با شاه جنگ پشست با حبشه. اون وقتی آدم میتونه بیاد کف میدان، میتونه راه درست رو انتخاب کنه که دین داشته باشه، تقوا داشته باشه، اهل رعایت حلال و حرام باشه. این به سواد کاری نداره. یه وقت میبینی یک آدم با سوادی که عرض کنم خدمت شما مثل معاویه علیه اللعنت و العذاب، مثل اون سومی، اینا مسیر کج میرن. یک عرب وادی نشینه عرض کنم خدمت شما که شاید سواد خوندن و نوشتن هم نشوشونه، مثل عبدالله ابن مثلا میخوام مثل ابیذر غفاری میشه کانون نور. این که در ظرف امتزاج و اختلاط حق و باطل آدم مسیر درست رو انتخاب بکنه، مستلزم اینه که در نظام ارزشی حلال و حرام رو رعایت کنه، تقوای الهی رو پیشه کنه. شما وقتی تقوا پیشه کردی صیقلی میشی، جلا میگیری، چشمت بینا میشه، گوشت شنوا میشه، قلبت مورد هدایت واقع میشه. این لازمه ی حرکت درست در مسیر درست. لذا از مهمترین مواهبی که اگر کسی اهل تقوا بود، اگر کسی اهل دیانت بود، اگر کسی اهل حلال و حرام بود، خدا دستشو میگیره اونجایی که خیلی از کسانی که مدعیان راه رو گم میکنه، خیلی از کسانی که اللهم صل على محمد و آل محمد. توجه فرمودید؟ این مسئله مسئله مهمیه. ما اگه میخوایم تمیز داشته باشیم، تشخیص داشته باشیم، اگر میخوایم به اون جایی برسیم که برسیم، باید آقا تو دین حرکت کنیم. بعضی از جوونا دنبال اینن که یه قرصی بخورن چششون باز شه. از این مورد آقا یه ذکری به ما بده، ما مثلا میخوایم عاشق رجب علی خیاط، میخوایم بشیم آقای قاضی، میخوایم بشیم آیت الله کشمیری. خدا میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. ای کسی کوشش کنه به ما برسه، کوشش یعنی چی؟ جهاد یعنی چی؟ انجام واجب و ترک محرمات. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، چی چشش اندازه ایشون باز بود؟ علی خدا بود، ایشون میرفتی پیشش، خدا میدونه من اینو شنیده بودم بعد هم تو این فضای مجازی خیلی از ایشون دیدیم، تو جواب نامه هاش هم حالا مکتوب هست. مهمترین توصیه به یک سالک اینه، برو به رساله عملی عمل کن اگه میخوای یار امام زمان باشی. دنبال این نباش که من چه ذکر بگم، یا قدوس بگم، یا صبوح بگم، کدوم ذکر رو چند مرتبه بگم، پیش کدوم معلم اخلاق برم. یه جمله است، من عمل به ما علم ورثه الله علم ما لا یعلم. تقوا یعنی همین، این که شما اونی رو که میدونی عمل کنی، هر چی رو ندونستی خودمو یادت میدی. این میشه هدایت خاصه. شما از این نترس، شما خیلی از این شهدای ما، خیلی از این کسانی که رفتن مراجع تقلید به گرد پایینا نرسیدن و در یک مقامات شاهق و مرتفعی قرار گرفتن، اینا خیلی از این ابتداییاتی هم که شما رفتین و دیدین ندیده بودن، ندیده بودن. العلم نور یقذفه الله به قلب من یشا. اون علمی که میندازی نور افکن جلوت روشن میشه. صلوات بفرستید. اون العلم نور یقذفه الله به قلب من یشا. علم آقا نوره، به شرطی که شما اهل رعایت حلال و حرام باشی. بیشتر از اینم نیست، اون مقداری که شما بری روشن میشی مثل یه چراغ تو تاریکی. چراغ که دستت داد دمت روشنه، این دمت رو که رفتی دمت دیگه روشن میشه، دم به مقصد میرسی. تقوا، رساله عملیه، حلال و حرام، انجام واجبات، ترک محرمات، اوساره سلوک اینه. اونایی کنار امیرالمومنین بودن که حلال و حرام رعایت کردن در همه حوزه، که نتیجهش میشه تقوا. چون وقتی آثار وضعی رو داره که خدا میفرماد ما بهتون فرقان میدیم، مخرج میدیم، کزا میدیم. حالا ایشالله بتونم این بحث رو فردا شب به یه انجامی، به یه فرجامی برسونم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خب من یه مختصری میخوام روزه قمر منیر بنی هاشم. امشب شب توسل به اون آقایی است که کنار بدنش سید الشهدا جملاتی رو فرمود که کنار بدن هیچ شهیدی نگفت. من یه وقتی عرض کردم، گفتم اینا رو من نمیفهمم واقعا. یه وقتی غیر معصوم یه چیزی بگه، معصوم فعلش، قولش، سکوتش، تقریرش حجته. معصوم یه آدم عادی نیست بگی آقا عواطفش غلیان کرد، هیجانی شد، بالاخره تحت تأثیر مسائل روانی یه چیزی گفت. نه، امام حسین هر چی میگه در سخت‌ترین شرایط صوت و غیراتش هم حساب. خب چند تا جمله گفته. یک، الان انکسر زهری. این الان انکسر زهری توجیه داره. ممکنه به من بگن آقا این که میگه کمرم شکست، من درستش کنم، بگم بلی قدر چمن را بلبل افسرده میداند، غم مرگ برادر را، اینو من درستش میکنم. اما اون دوتای دیگرش چیم با مبادی و مبانی ایدئولوژی که ما سازگار نیست. مگه میشه امام زمان حجت خدا به یه جایی برسه کارش بگه الان انکسر زهری و انقطع رجایی، امید من قطع شد، هان و قلت هیلتی، هیلت یعنی چاره، بیچاره شدم. یه شاعری به نام عذری، شاعر عربه، میگه اومدم برای قمر منیر بنی هاشم یه بیت شعر بنویسم، نوشتم روز عاشورا حرم خیام به قمر بنی هاشم پناه برد. گفت یه مرتبه به خودم اومدم گفتم عذری چی میگی؟ چی گفتی؟ قلمت بشکنه. جایی که حجت خدا امام معصومه، رعیت به غیر معصوم پناه نمیبره، چرا نوشتی روز عاشورا خیمه ها به عباس پناه بردن؟ این چی بود نوشتی؟ گفت همینجور تو حالت ناراحتی چشم رفت رو هم خوابم برد، دیدم یه مرتبه سید الشهدا مقابلمه. گفت عذری چرا در همی به هم ریختی؟ گفتم آقا خاک تو دهنم، قلمم بشکنه. نفهمیدم چی گفت. آقا از شما معذرت میخوام. حضرت فرمود بخون مصرع رو. گفتم آقا اشتباه کردم، نفهمیدم، غلط کردم. گفتم روز عاشورا بچه های شما به عباس پناه بردن. مصرع بعدیش آقا گفت بنویس خودم هم به عباس پناه بردن. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، ای کاش فرصت داشتیم من براتون روزه مفصل میخوندم، مفصل. سید ابن طاووس یه جمله ای داره، میگه وقتی ارباب من و شما بر میگشت به طرف خیمه ها، و لقد بان الانکسار فی وجهه الشریف، میگه آثار ورشکستگی تو چهره آقا بود. یه دست عنان ذوالجناح، یه دست به کمر. آیون نمیدونم تا حالا دیدی عزیز بیمارستان از خبر فرار میکنی، آیفون زنگ تلفن میگی نکنه از خبر فرار میکنی. ابی عبدالله و قمر بنی هاشم با هم رفته بودن وجود مقدس سید الشهدا، تنها برگشت. از صبح تا ظهر عاشورا اولین جایی بود که این زن و بچه وقتی آقا رو احاطه کردن، آقا یه حالی داشت، یه وضعی داشت که هیچ کی جرأت نکرد بپرسه چی شده. هیچ کی، همه متحیر مبهود آقا رو نگاه میکردن. تنها کسی که جرأت کرد همون خانومی بود که دستش گرفت بردش تو خیمه سقاخونه. گفت عمو سقای این لشکر تویی؟ گفت بله. گفت وضع ما اینه، 34 تا بچه دارن پروال میزنن. مشک و داد دستش. تنها کسی که جرأت کرد حضرت سکینه بود، اومد جلو گفت عینه عمی العباس. بابا عموم کو؟ لا اله الا الله. 4 تا بچه های ام البنین تو این خیمه بودن، جعفر، عثمان، عبدالله، قمر بنی هاشم. چجوری جواب این بچه رو داد؟ تا گفت امونکوف جواب این بچه رو، نه جواب همه حرمو، تا گفت امونکوف رب وسط این خیمه ای که مال بچه های ام البنین بود، این تیرک خیمه رو کشید، این خیمه خوابید، زنا شروع کردن به جیغ زدن لا اله الا الله. خبر سنگین. زینب کبرا میگه بذار برم خودم بپرسم. نه 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 نه، از خبر فرار میکنه. اومد مقابل ابی عبدالله، گفت داداش با عباسم رفتی، بی عباسم برگشتی، داداشم کو؟ یه جوابی داده، همه ی زنا جیغ کشیدن. گفت زینبم همین اندازه بهتون بگم، برید دیگه آماده ی اسیری.